بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله. فطرت هم در بین مباحث به تناسب گفته شد که گاهی فطرت گفته میشه، همون حالتی که در خلقت انسان نهاده شده است، و میلهای طبیعی انسان مثل علاقه به آب هنگام تشنگی، میل به غذا هنگام گرسنگی. گاهی کلمه فطرت به این معنا گفته میشه و گاهی کلمه فطرت به معنای مطالب بدیهی که نیاز به ترتیب مقدمات و گرفتن نتیجه نیست، روشن است که از تصور آنها تصدیقشون لازم آید. مطالب بدیهی الاربعة زوجم. گاهی هم فطرت گفته میشه، خیر به معنای شناخت، وجدان. در ارتباط با فطرتی که در بحث خداشناسی است، هر سه اینها وجود داره، هم اون کشش خلقی، کشش نفسانی، کشش درونی نسبت به یک معبود و حقیقتی غیر از این موجوداته مصنوعی مشخص، این معناییست که هست. و هم در ارتباط با حضرت حق مطلب به قدری روشن است که اگر انسان در غفلت کامل نباشد باید گفت من قضا یا قیاسات ها معهاست، به معنای این که تا توجه میکند انسان به این مسئله، میفهمد که خودش را و جهان را آفریدگاریست، یعنی روشن است، عقل فطری گاهی تعبیر میشه. اینها هست، ولی اون چی که مقصود است در این بخش از توحید فطری همون شناخت است، همون وجدان گاهی تعبیر میشه که در کلمات وحی هم هست، مازا وجد من فقدک، منزا فقد من وجدک. و تعبیر وجدان شده. حالا فطرت به این معنا، شهود هم اگر بگوییم به همین معنا، همون یافت حقیقتی منجی و حقیقتی که نقصی در او نیست، حقیقتی که کمالات برای او هست که ملازم است با اصل خلقت انسان. یعنی این انسان خلقتش ملازم با این شناخته، فطرت به این معنا در مسئله خداشناسی که گفته میشه اینه که از بافت خلقی خود این انسان چنین شناختی مطرحه. این معنی فطرت در ارتباط با توحید فطری، شناخت فطری، معرفت فطری گفته بشه. در جمع‌بندی همه مطالب قبلی به طور خلاصه به اینجا میرسیم که اگر چنانچه از معرفت شهودی که به عنوان سومی یاد شد و بعضی این چنین یاد کردن مقصود همین معرفت فطریست، یعنی همین شناختی که ملازم با خلقت خود انسانه، یک انسان در خلقتش این شناخت هست که البته بسیاری از موارد غافل از این شناختشه، به مذکر احتیاج داره، نیازمند به تذکر هست. حالا به هر صورت این زمینه تذکر براش پیش بیاد و در این شناخت مسئله استدلال به آیات مطرح نیست، یعنی از طریق تفکر در آیات این شناخت حاصل شده باشه، اصلا ملازم با خلقتشه، در خلقتش چنین شناختی هست، منتها بسیاری از موارد غافله. به محض این که تذکر داده بشه که شما مخلوقی و خالق داری، این مطلب براش روشنه، متوجه اون چی که در خلقتش هست می شود. این مقصود از فطرت. اگر قسم شومی که گاهی تعبیر شده معرفت شهودی مقصود همینه که همین است، و به نتیجه در حقیقت دو قسم بیشتر نیست، یکی همون معرفت بالآیات و دیگر این معرفت بالفطره. و اگر چنون که مقصود چیز دیگری است که در یک عبارت من ظهورشو در این دیدم که چیز دیگری مقصود باشه، و الا در بیانات اساس القرآن مرحوم آمرزا مهدی اصفهانی در بیان الفرقان مرحوم هاشم مجتبی قزوینی و در به اصطلاح کتاب توحید جناب آقای ملکی توحید الامامیه و در بیاناتی که در این بخش در المیزان هست، همه اینها ناظر به همین جهتی است که در درون و فطرت انسان یک چنین توجهی هست که قابل توصیف هم نیست، بخواد اون توجهی را که در حالت بعصا و ذرا و حالت دعا و حالت انقطاع، حالا چه این انقطاع در ارتباط با حالت بعصا و ذرا و گرفتاری ها باشه، چه این انقطاع در ارتباط با حالت دعا باشه، بعثا و ذرایی هم در کار نیست. این حالت وقتی پیش می آید که غفلت کنار زده میشه، این معنا بروز میکنه، همین معنایی که در خلقت انسان نهاده شده، در سرشت انسان خداوند متعال گذاشته. اون وقت همه مدارکی که خوندیم همه بر این معنا کاملا می شود که منطبق بشه. اون معنایی که قابل توصیف نیست برای هر کسی که پیش آمد کرده است که برای نوع افراد بلکه همه افراد باید گفت در دوران زندگیشون چنین حالتی پیش میاد، شدت و ضعفش متفاوته. این حالت وقتی که رخ میدهد بخواد توصیفش هم بکنه نمیتون توصیف کنه، به وصف نمیاد که بخواد بگوید چی شد. این حالت بروز فطرت که در اون حالت هیچ نوع تردیدی شکی برای انسان وجود نداره و توجه جدی نسبت به این حقیقت هست، اون حالت حالتی است که تعبیر کنیم لقاء الله مانعی نداره، تعبیر بکنیم مشاهدت الله ممن اجتبیته لمشاهدتک که در دعا بود، تعبیر بکنه به این که ان معرفت عین شاهد قبل صفته، یعنی اونجا در ارتباط با پروردگار چنین شناختی هست که قبل از این که بخواهیم توصیف کنیم خداوند متعال را به صفاتش، این حقیقت حقیقتی است که کاملا مشهوده. تعبیر رؤیت نه رؤیت به چشم، رؤیت به قلب بکنیم که در بسیاری از روایات هست، شناخت به قلب، معرفت به قلب مناسبش هست، تعبیر بکنیم به تجلی مناسبش هست. تمام اون ابوابی که روایاتش رو به تفصیل خوندیم همه اونها در ارتباط با این بروز فطرت و این حالتی که در بافت خلقت انسان وجود داره و انسان بافت خلقتش همراه و ملازم با این حالت هست، منتها خیلی از موارد در غفلت هست، با تذکر این حالت براش پیش میاد، با موجبات مختلف این حالت براش رخ میدهند، تمام اون تعبیرها رو با این حالت میشه معنا کرد. عرفنی نفسک خداست دیگه، مفهوم کلی نیست، مفاهیم کلیهی نیست، توجه به آثار و استدلال به علائم و مخلوقات حضرت حق نیست، توجه به اینها نیست. و از همه این چنین مسائلی به دوره و همه این تعابیر با این مسئله سازگاره. بنابراین عرضمون این میشه که در ارتباط با مسئله شناخت پروردگار، این معرفت فطری است که این روایات ناظر به این معرفت فطری است و همچنون که در روایات هست این کار خداست، صنع الله، یعنی در اصل خلقت این انسان ها خدا این کار کرده، قرار داده این رو. البته شدت و ضعف داره، شدت و ضعف داره، شدت و ضعف این حالت لایتناهی است، درجاتش درجات غیر متناهی است و اینچنین هست و این صنع پروردگار هم هست، کار خداست. اون چه که در اختیار انسان هست برای شدت این جهت، بروز بیشتر این جهت، اون التجا اوست، تضرع اوست، گدایی اوست. هرچه بیشتر این حالت تضرع و التجا در پیشگاه حضرت حق بیشتر باشه، این حالت از ناحیه خداوند بیشتر لطف میشه. ولی صنع الله هست و این معرفت، روایات معرفت الله بالله باز همینه. پس همه اون تعابیری که در روایات بود در قشرهای در ابواب مختلف روایات، در روایات ابواب گوناگون، همه اینها با این مطلب قابل وفقه. این است که مسئله اجتناه به حضرت حق مطرح نیست، یعنی معقول شدن خدا مطرح نیست، این که خداوند متصور بشود مطرح نیست. و همچنون که در روایات فراوان و بسیاری هست، ذات مقدس حضرت حق معقول نمیشه، متصور نمیشه. خودش هم که خودش را تعریف میکند و این مسئله گفتیم صنع الله هست، باز به تعریف خودش هم باز معقول نمیشه. محات عقل قرار نمیگیره که عقل بر او احاطه پیدا بکنه، این حرفا نیست. به نتیجه اون چه که مقصود است از این روایات چنین معرفتی است، و اگر از تعبیر معرفت شهودی مقصود این معرفت فطری باشد که لا بعصبه، و اگر چنون چه غیر از این باشه، ما به اون برخوردی نکرده ایم و تا اونجایی که می فهمیم اینه. و در خصوص مسئله رؤیت هم که در روایات فراوانی هست، یه بیان مرحوم صدوق دارن، خوندن این بیان هم مناسب هست که به عرضتون برسد، که نتیجتاً همون آگاهی قطعی بدون هیچ ریب و شک، که این معنایی هم که می گفتیم با همین ملازم هست. ایشان در صفحه 120 از این چاپی که بنده دستم هست از توحید صدوق، در همون باب رؤیت می فرمایند: و معنی رؤیه الوارده فی الاخبار العلم، و ذالک ان دنیا دار شکوک و ارتیاب و خطرات. دنیا زمین هایی که گاهی انسان به شک بیفتد، در ریب قرار بگیرد، هست نیست. فیضا کان یوم القیامه کشف للعباد من آیات الله و اموری فی ثوابه و عقابه ما یزول به شکوک، اونجا دیگه شکوک از بین میرود. و یعلم حقیقت و قدرت الله عز و جل و تصدیق ذالک فی کتاب الله عز و جل لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. امروز خوب مطلب میگیری، شکی دیگه برات نیست. فمعنا ما روی فی الحدیث انه عز و جل یرا ای یعلم علما یقینا، یعنی شناخته میشه. باز نه به این معنی که معلوم قرار بگیره، معقول قرار بگیرد. چه قولی عز و جل، مثل این که رؤیت رو میخوان چند تا مثال از آیات بیارن که همه اینا معنی علم یقینی است. الم تر الی ربک کیف مد الظل، به قوله الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، به قوله الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. این رؤیت ها همش معنی علم بلا ریب. و قولی علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، و اشباه ذلک من رؤیت القلب و لیست من رؤیت العین. و اما قول الله عز و جل فلما تجلا ربه بها ربه للجبل فمعناه لما ظهر عز و جل للجبل به آیت من آیات الاخره التي يكون بها الجبال سرابا والتي ينصف بها الجبال نصفا تدک تک الجبل فسار ترابا لأنه لم يطق حمل تلك الآية. وقد قيل أنه بدا له من نور العرش گونم مخلوب باشه. پس به نتیجه مطلب از این قرار شد که مسئله معرفت فطری با تمام این تعبیرهایی که آمده قابل تطبیق است و بحث این نیست که ذات مقدس اجتناحی برای عبد نسبت به حضرتش به وجود آید و ذات مقدس معقول قرار بگیرد، متصور باشد. ذات مقدس به اصطلاح در ارتباط با این شناخت ها به معنای اجتناح به ذات مطرح باشه، ولی تعبیر خود او بله خود اوست، چیز دیگری نیست. اینجور نیست که مفاهیم کلی باشه، اینجور نیست که معرفت بل آیات و بل علائم باشه. نتیجه این شد که همه این روایات و مدارکی خوندیم با همون معرفت فطری کذایی که صحبت شد قابل تطبیقه. اون حدیث شریفی هم که مورد صحبت بود نیز با همین معنا که عرض کردم قابل تطبیق هست. به نتیجه از اون حدیث هم کم کم میگذاریم و وارد مسئله دیگری میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.